رفت رو پنالتی و به خاطر همون جو ما خیلی از بازیکنامون حتی نمیتونستن پنالتی بزنن.
عجب.
خیلی جالب بود، اصلا یک تجربه بودش که برای هممون برای اولین بار بودش که پیش میومد و ما دوم شدیم اون بازی ها رو برگشتیم و دیگه این روال حالا دیگه
نایب قهرمان غرب آسیا شده
بودیم، غرب آسیا، و اینم اتفاق خیلی مهمی بود تو ورزشمون. دیگه بعد از اون بودش که تیم فوتبال تشکیل شدش. ما تو بازی های بانوان مسلمان بودیم که گفتن که بازی های فوتبال قرار تشکیل بشه.
تا اون موقع فوتبال بازی نکرده بودین روی چمن؟
فقط فوتسال بودش. خب اصلا
نه جب... اصلا از کل دوران نوجوانی جوانیتونم
اصلا
پا روی چمن فوتبال نگذشته بودیم.
چون ما شروع اون با داخل سال
بودیم. بله خب گفتم میخوام بریم فوتبال بانوانم راه اندازی کنیم.
بله خب ما چون
چه سالی بود؟
سال 84 بودش.
خانوم سپنجینا تشکیل دادن.
بله
خب
که یه تیمی تشکیل شدش، ما تو اون تیم نبودیم، تو اون تیم رفتن و اونا هم نایب قهرمان آسیا شدن، غرب آسیا.
غرب آسیا بله.
که یادمه که وقتی که برگشتن بعد از اون دیگه هی فوتبال، حالا یه تیم فوتبالی بود، فوتسال بود، ولی من خودم علاقم دیگه همون سمت فوتسال بودش. تا اینکه گفتن یک سری از بازیکن‌ها میتونن هم فوتبال باشن هم فوتسال باشن.
خوب.
تیم ملی یه دوره ما رو دعوت کردن، ما رفتیم، یه مربی از چین آوردن و بعد اردو گذاشتن و ما رفتیم بازی‌های تیم ملی فوتبال هم بازی میکردن.
یعنی شما، میخوام برای شنوندگان میگم، خانم معصومه رضازاده که مهمان ما هستن در این برنامه محبته گفتگو، بازیکن اسبق تیم ملی فوتسال و مربی حال حاضر فوتسال، اصطلاحاً کفش استوک پاتون کردین رفتین روی چمن.
دقیقاً.
بعد سخت نبود براتون؟
خیلی. بعد خیلی عجیب بودش، ما اصلا نمیتونستیم خوب فوتبال بازی کنیم.
بله.
اون سال اصلا،
چون سالها با اون کفش سالونی اصطلاحاً روی سالن، داخل سالن، بعد یهویی میاد عوض میشه، شرایط بازی تغییر پیدا میکنه و میرید روی چمن با کفشای استوکر.
بله. بعد زمستونم بودش، قشنگ یادمه، منم خب خیلی خود سرمایه‌ام،
اصلا کلا فوتسال فضاش متفاوته با فوتبال.
دقیقاً. و بعد از سال 85 ما دیگه این شکلی بودش که اردوی فوتبال میرفتیم، اردوی فوتسال هم میرفتیم، تا اینکه 86 بازیای آسیایی شدش. بازی
آسیایی، قهرمانی آسیا.
بله. آسیا.
فوتبال یا فوتسال؟
فوتسال.
خب
اونجا دیگه من ترجیحم این بود که یکیشو انتخاب کنم، که من فوتسال انتخاب
فوتسال.
کردم.
و دیگه کلا خیلی پس تو فوتبال فعالیت نکردیم؟
اصلا نه، خیلی نه.
برای تیم ملی بازی کردیم فوتبال؟
بله، با آلمان بازی کردیم. اون سال یه تیمی از آلمان اومدش تهران، ما بازی دوستانه باشون انجام دادیم، ولی
تجربهش خیلی به شما نچسبید؟
نچسبید. بله، چون
ارتباط باش برقرار نکردیم.
اون موقع خیلی هنوز فوتبال خوب بازی نمی‌کردیم. بله. یعنی اصلا این
آخه میدونی چیه خانم رضازاده، همین الانم هم که در سال 1404 هستیم، همین الان هم فوتسال در بانوان بیشتر رونق داره.
دقیقا.
یعنی نمیدونم، حالا ما چند وقت پیش در خدمت سرکار خانم ناهید روزبهان بودیم، رئیس هیئت فوتبال استان تهران، همین سوال رو پرسیدم، حالا از شما بپرسم، چرا فکر میکنید، البته ایشون یه پاسخی دادن، میخوام پاسخ شما رو هم بگیرم، چرا فکر میکنید تو این چند ساله همچنان فوتسال پر رونق تر از فوتبال در حوزه بانوان هست؟
من فکر میکنم بزرگترین دلیلش اینه که ما توی قاره‌ای داریم زندگی میکنیم که خیلی فوتبال قوی دارن. شما ببینید کره شمالی،
خانوماشون.
بله، کره جنوبی، کره شمالی، استرالیا، ژاپن، همه، تایلند، همه تیمای خوبن. شما نگاه کنید این 4 تا تیم الان تو دنیا سطح اول دنیا، یعنی نگاه کنید،
یعنی اگر... سخت رشد کردن تو این فضا،
واقعا سخته، خیلی سخته.
حالا ممکنه اصلا یه دلیلش این باشه که ما اولا که با فوتسال شروع کردیم، یعنی داخل سالن شروع کردیم، بعد اینکه فضاها و مکانهایی که میشه در اون رشته ورزشی فوتسال رو بازی کرد، در کل اگه توی یه پرانتز اسمش رو بگذاریم سخت افزار، برای بانوان نسبت به فوتسال مهیتره.
شاید اینجوری باشه، ولی من خب میدونید که توی این سالها به خاطر اینکه اولا که تو کل دنیا فوتبال ورزش اوله، شما نمیتونید بگین این فقط اختصاص به ایران داره. فوتبال یه رشته‌ایه که همه جا دیده میشه. حالا همینم مثلا شما نگاه کنید الان تو بحث باشگاهی، ببینید الان تمام تیمای لیگ برتر ما دنبال مجوز حرفه‌ای هستن، مجبورن یک تیم بانوان تشکیل بدن.
دقیقاً.
پس همه این اتفاقا باعث میشه که هی این رونق فوتبال بیشتر باشه.
اما فوتسال باز،
ولی فوتسال با تمام کم لطفیایی که بهش میشه، ولی باز هم اونجایی که قراره یه مقامی بیاره فوتساله. شما تو آقایون هم اگه نگاه کنید همین اتفاق داره میفته. یعنی ما همیشه اون مداله با فوتساله ولی اون پاداشا برای فوتباله.
توجه در فوتبال خب طبیعتاً بیشتره.
این دنیا همینه بله.
خب یه مداد سرعت گفتگوون رو هم ببریم بالاتر در شرایطی که صحبت میکنم با سرکا خانم معصومه رضازاده بازیکن اسبق تیم ملی فوتسال و مربی فعال فوتسال کشورمون. دقایق پایینی برنامه رو سپری میکنیم و انشالله تو بخش بعدی گفتگو خودم رو با میهمان محترم ادامه خواهم داد.
سفری هیجان انگیز در میان خاطرات ناب ورزشی، محوطه یک گفتگو با داستان‌های ناب پیشکسوتان، قهرمانان و نخبگان ورزش.
همراهان محترم رادیو ورزش و برنامه محوطه گفتگو، بخش پایانی صحبت خودم رو ادامه میدم با مهمانمون سرکار خانم معصومه رضازاده، بازیکن اسبق تیم ملی فوتسال و مربی حال حاضر فوتسال در حوزه بانوان. خب تا چه زمانی فوتسال رو ادامه دادیم و بازی کردیم؟
من تا سال 91 بازی کردم. 91. خیلی جوان بودم که فوتبال رو گذاشتم.
تقریبا 31 سالتون بوده درسته؟
31 سالم بود.
یعنی امکان این رو که به لحاظ جسمانی بازی بکنید بازم توانش رو داشتید؟
بله. من اون سال سالی بود که تو پرسپولیس بازی می‌کردم.
شما استقلالی بودین؟
بله.
من چرا رفتی پرسپولیس؟ همین چند دقیقه پیش گفتید من عاشق استقلال بودم، کلی مسیر میرفتم با عابدزاده عکس بگیرم، امضا بگیرم.
دقیقاً همینه، ولی خب تو اون تایم استقلال دیگه تیمداری نکرد و پرسپولیس توی تایم تیمداری کرد تو لیگ برتر.
حالا دقیقاً میدونید این اتفاق برای کدوم یکی از ورزشکارم افتاد؟ ما در خدمت آقای سعید عبدالله نژاد بودیم، بازیکن اسبق تیم ملی فوتسال و باشگاه پرسپولیس. ایشون که خب نمیدونم خبر دارید نه، داییشون حمید آقای درخشان هستن، عموشون هم آقا منوچهر عبدالنجاد که مدافع پرسپولیس بودن، یعنی خانواده کاملا پرسپولیسی. ایشون میگفتن من هم تو استقلال بازی کردم، تو دو هفته میگفت بازی کردم، مربیگری استقلال رو هم کردم. گفتن خب چرا، مگه نگفتی من خانواده‌ام خودم عاشق پرسپولیس هستم؟ گفتن که به دلیل اینکه دیگه پرسپولیس تیمداری نکرد. دقیقاً فکر کنم این اتفاق برای شما افتاد.
دقیقاً همینه، تو اون تایم فقط
استقلال دیگه تیمداری نکرد.
تیمداری نکرد و پرسپولیس بود، یکی از تیمای خوب بودش.
رفتین بازیکن پرسپولیس شدین؟
بله. ما اون سال فکر میکنم نایب قهرمان شدیم، سال قبلش هم قهرمان شده بودیم که یک فکر میکنم دو سه تا بازی مونده بود، خانم مظفر که مربیمون بود بهم گفتش که تو مثلا میخوای 4 سال دیگه بازی کنی، 3 سال دیگه میخوای بازی کنی، بیا بازی نکن، بیا کنار من باش، بیا مربی شو، اگه مربی بشی تو الان یه راه درازی داری، طولانی و پر از موفقیت، ولی اگه بخوای بازی کنی مگه میخوای چند سال بازی کنی؟ نمیدونم وسوسم کرد چرا که من فوتبالو بذارم کنار، ولی
فوتسال
بله، و همون باعث شدش که من همون سال خدافظی کنم.
آخرین سالتون
بله.
باشه
و یه خدافظی خیلی باشکوهی از خود باشگاه. بله، خود آقای رویانیان یادم اون سال اومدن.
آقای رویانیان که مازندرانی بودن ولی به شما به عنوان یک فرد گیلانی بعد... مراسم خوبی گرفت.
دقیقاً و
اصلا
همیشه
خیلی کم پیش میاد همچین چیزی که برای مثلا خانوما مراسم خدافظی مثلا
خیلی. اگه یادتون باشه تو اون تایمی که من خدافظی کردم توی اون زمان مهدی مدوکی از پرسپولیس خدافظی کرد، یادمه که خیلی اون زمان انتقاد میکردن که چرا مدوکی به این شکل خدافظی کرد.
بله واقعا.
حالا بعد از اون بود شاید من خدافظی کردم.
مهدی مدوکی در بازی با سپاهان بود که اومد چند دقیقه بازی کرد و پرسپولیس اون بازی بازیش رو واگذار کرد در اون دیدار و
غریبانه
چارگوشه زمین رو بوسید. اصلا کسی یادش رفت که مهدی مدوکی قرار خدافظی کنه؟
دقیقاً. فکر می‌کنم یکی از دلایلی که خیلی برای من سنگ تموم گذاشت باشگاه پرسپولیس همین
که دقیقاً توی حوزه دیگه.
بله.
کم نذاری.
خیالمه که خیلی از خود باشگاه خیلی از مسئولیت
پاداش بهتون دادن.
خود آقای روحانیان بهم دو تا سکه دادن همون موقع.
بله.
و بعد خیلی جشن خوبی بود. و بعد
چند دوره مربیگری رو خانم رضازاده طی کردید؟
من از سال 91 که گذاشتم کنار، سال بعدش دوباره کنار خانم مظفر کمک ایشون بودم تو پرسپولیس و بعد از اون احساس کردم که باید خودم میتونم سرمربی باشم.
یعنی یک سال فقط کمک مربی بودین؟
دقیقاً بله. و بعد من شدم سرمربی راهن سال 94.
مدرک مربیگری نداشتید؟
نه، ولی چون بازیکن ملی بودیم خب مدرک سی اون موقع میگفتن، اون موقع هنوز سطح یک و دو.
الان شده، حالا برای شنوندگانمون بگم، الان در حوزه بانوان در فوتسال میگن حالا لول یا همون فارسیش میشه سطح یک، سطح دو، سطح سه، اما این سطوح از عدد پایین تر، یعنی عدد یک هیچ وقت سطح بالا نیست، یعنی عدد یک پایین ترین سطح، سطح دو میشه سطح متوسط و سطح سه بالاترین سطح مربی در فوتسال بانوان ایرانه، درسته؟
بله.
شما الان چه مدرکی دارید؟
من سطح سه دارم.
شما نکنید جز اون کسایی که دو سال پیش آقای خبیری براشون سطح سه گرفتن؟
بله بله،
که در هتل المپیک.
بله
بله، من هم در دوره خودم مدرک گرفتم که یه مراسم اختتامیه گذاشتم، من خودم مجری مراسم شما بودم. آه. که آقای خبیری زحمت کشیدن برای بانوان، اینو برای شنوندگان بگم، یک لپتاپ به بانوان هدیه دادن. ما در دوره بودیم که ما هم مدرک، مثلا من خودم بی آسیا رو گرفته بودم، مثلا بازیکنایی بودم مثل مثلا سید جلال حسینی، اشبیتی
آقای
محمدی،
بله
آقای گل محمدی رو اختتامیه اومدن. حالا به شوخی بچه‌ها فوتبالی میگفتن که آقای خبیری، اون موقع ایشون مسئول برگزاری دوره بودن، حسین آقای خبیری که اون موقع عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بودن و الان مدیر عامل باشگاه فولاد هستن، گفتن آقا چرا به خانم داری لپتاپ میدین به ما، مثلا چی میدین؟
خیلی
سر صدا کرد و خیلی دوره خوبی بود و خانم رضا زاده هم جزء همون بانوانی بودن که فکر کنم اولین دوره سطح 3 آسیا بود که به همت هیئت فوتبال شمال غرب استان تهران برگزار میشه.
بله، کل آسیا اولین کلاس بانوان بودش. بله. که برگزار میشه.
و شما این افتخار رو داشتین که در بین اون 24 نفر باشید.
بله، خیلی افتخار بود.
فقط 24 نفر بیشتر نمیتونن اصطلاحا رجیستر یا ثبت بشن در دوره مربیگری. بله. قانونه AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا است. و شما تا این چند سال از سطح 1 به سطح 2 و از سطح 2 به سطح 3 ارتقا پیدا کردین. چه تیم هایی رو سپری کردین؟ چه افتخاراتی به دست آوردین؟
من راهم بودم، پرسپولیس بودم دوباره یه دوری و بعد سایپا سال 96 سایپا بودم که اونجا
بهترین عنوانتون در دوره مربیگریتون
سوم شدیم با سایپا
لیگ برتر.
بله
بله.
و بعد نفت تهران، اون موقعی که نفت تهران بود، نفت تهران بودیم که همون سال دیگه منحل شدش این تیم، دوباره به سایپا برگشتم. سایپا لیگ دسته یک بودش که قهرمان شدیم. بله،
این تیم لیگ
ما لیگ برتر بودیم، بعد این تیم افتاد، شرکت نکرد، افتاد و بعد دوباره ما رفتیم مربی این تیم شدیم و قهرمان شدیم و اومدیم لیگ برتر و چهارم شدیم سال دو سال پیش. نصر فردیس بودم.
فردیس کرج؟
بله
بله.
پارسالم که
پارسال یه برهه سپاهان بودین، درسته؟
سپاهان بودم. بله.
ادامه ندادید با سپاهان؟
خب ما وقتی که با سپاهان قرارداد بستیم یه مسئولی بودش که بعد از این که با ما قرارداد بستن اون مسئول رفت. بله.
یعنی منظورتون مدیر عامل باشگاهه؟ معاونت بانوانشون. بله.
یه سری مشکلات بودش که
تو بانوانم حاشیه هستش مثلا؟
بله بله.
بخوان مثلا حالا
به اون شکل
مسائل مثلا چطورم مدیریتی و تو زمین داوری و کنار زمین و این داستانا.
داوری خیلی نمیتونه، هنوز اونقدر نفوذ نکرده، ولی خب مدیریتی و اینا هستش. مثلا میگم توی همین سپاهان نیمفست من خودم ترجیح دادم دیگه نباشم، چون اتفاقاتی افتاد که
چرا مثلا با مدیر باشگاه اختلاف داشتین یا نتیجه خوب نمیگرفتین یا حمایتتون نمیکردن؟
نه، حمایته بودش، حمایته بودش. خب
یعنی حمایت خوب نمیکردن.
6 هفته بازیکن شهرستانی برده بودیم و بعد باشگاه میگفت به بازیکناتون بگید بیان مبلغشون رو کم کنن، ما این تیمو نبستیم و مسئولش رفته و از همین اتفاقایی که فقط تو بانوان.
نگاه باید نگاه حرفه‌ای باشه، فرد که قرارداد نمی‌بنده، باشگاه داره قرارداد می‌بنده.
دقیقاً حرفی بودش که من به مسئولشون میگفتم و میگفتم مگه میشه ما وقتی که وارد این باشگاه شدیم با باشگاه سپاهان قرارداد بستیم؟ وگرنه من حتی بهش گفتم من خودم این همه سال تو تهران مربیگری می‌کنم، خودم آکادمی دارم، وقتی که اومدم شهرستان فقط به اعتبار باشگاه سپاهان اومدم.
دقیقاً.
و کلا فلسفه من توی تمام این سالها نمیدونم چقدر موفق بودم، بیشتر اخلاق مداری بوده تا قهرمانی بوده. سعی کردم همیشه جوری زندگی کنم که ورزش توی زندگیم تأثیرش یه جوری نباشه که بتونم اخلاقیات از دست بدم. دیدم توی این ورهه نمیتونم دیگه ادامه بدم و اگه قراره باشم باید از خیلی بله. از اخلاقام بگذریم و
آخرین باشگاهتون واسه همین سپاهان
بوده.
بله. شما در دوره که حالا بازی میکردید گفتین بیشترین مبلغ رو از راهن گرفتید، مبلغ 900 هزار تومان درسته؟
نه از پرسپولیس گرفتید.
از پرسپولیس گرفتید. بله. تا اون موقع گفتید 900 تومان.
اون موقع
گرفتید.
اولین قرارداد
از پرسپولیس آقای رویانیان؟
از پرسپولیس آقای رویانیان بله.
میتونید بگید چقدر بوده؟
فکر میکنم 13 میلیون بودش.
13 میلیون؟ خانم فکر میخواد بگید مثلا
13 میلیون
300 میلیون یا مثلا
نه آقا نه اصلا به 300 میلیون تو دوره بازی مثلا نرسیده.
دوره مربیگری تونست بله. درآمد خوبی داشته باشی؟
نه اون شکلی که بخوایم بگیم درآمد خیلی خوبی بود، ولی خب خدا رو شکر حالا نسبت به اون چیزی که الان عرفه من مبلغ بدی نگرفتم. بله.
خب خانم رضازاده، آخرین و نهایت آرزوی شما در حالا ورزش به ویژه الان مربی هستین دیگه، در فوتسال چه هست؟ دوست دارید مربی تیم ملی بشید؟
بله تمام.
اصلا پیش اومده تا حالا؟
بله یک چند باری ما رزومه دادیم و صحبت کردیم ولی هنوز
گزینه ها بودیم.
بله ولی خب دو تا مورد هست، یکی این که هنوز میگن تیم ملی احتیاج به اینقدر مربی جوان نداره و براشون زوده.
شما الان 44 سالتونه دیگه، برای مربی که تقریبا 13-14 سال داره مربیگری میکنه همچنان به عنوان مربی جوان منظور میشه.
من فکر میکنم من جز اون مربیایی هستم، مثلا همبازی های من تازه شروع کردم به
شما مربیگری. سالهای سال دارید مدارج بله. مربیگری طی میکنید.
بله ولی خب هنوز یکی هم این که خب اون ارتباطاتی که باید حتما داشته باشیم
یعنی
نداریم.
یعنی پارتی بازی باید بشه؟
هنوز به این اعتقاد دارم که با کارت میتونی خودتو ثابت کنی.
هنوز نتونستید به اون باند مورد نظر نزدیک بشید شما؟
نه امیدوارم که
ولی قطعا با شایستگی هر کسی میتونه دقیقاً جایگاه خودش برسه. شما تا زمانی که وارد فوتسال نشده بودی شاید تصور این که یه روزی در تیم ملی ایران بازی بکنید اصلا در ذهنتون هم نمیتونستین رویا پردازی بکنین. بله. اما رفتین تو تیم ملی غرب آسیا، مدال آوردین، مسابقات مختلف، استقلال، پرسپولیس.
بله.
مربیگری حالا درسته در سپاهان خیلی ادامه ندادید اما تو یکی از باشگاه حرفه‌ای مربیگری بله. کردین و قطعا این اتفاق ممکنه بیفته در آینده.
دقیقاً. و امیدوارم که یک روزی با تیم ملی در بازی‌های جام جهانی شرکت کنم، این نهایت آرزوی من هستش. و یکی از آرزوهای شاید الان محال باشه مربیگری در لیگ آقایون هستش و
علاقمند هستی؟
بله خیلی دوست
لیگ
دارم
فوتسال
که... بله
این ظرفیت رو در خودتون میبینید؟
نمیتونم الان بگم که میبینم ولی خیلی دوست دارم اینو تجربه کنم و امیدوارم که این اتفاق بیفته.
انشالله به همه آرزوی خوبتون برسید خانم معصومه رضازاده، بازیکن اسبق تیم ملی فوتسال، فرزند سرزمین گیلان و گیلان سرسبز از خطه خوب گیلان که همیشه فوتبالیست خوبی داشته. شما مهمون یک فوتسالیست بانو مدارج موفقیت رو طی کردید و اومدید به عنوان بازیکن ملی شناخته شدید. انشالله که بتونید در ادامه فعالیت ورزشیتون به ویژه در حوزه مربیگری موفقیت خوبی رو تجربه کنید.
ممنونم از شما از برنامه خوبتون و لحظات خوبی کنار هم بودیم. ممنونم
از خیلی متشکرم. از شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم که این برنامه رو شنیدید. به اتفاق مهمان محترممون سرکار خانم معصومه رضازاده، بازیکن اسبق تیم ملی فوتسال و مربی حال حاضر فوتسال کشورمون، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب خوش و خدا نگهدار.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهه‌ای که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشید، نه فقط نماز.
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
با نشاط. با جا و باری به در نهان خانه یه دل نشینه به نازی که لیلی به محمل نشیند به نازی که لیلی به محمل نشیند مرنجان دلم را که این مرغ وحشی مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست و مشکل نشیند زبامی که برخواست و مشکل نشیند
حمله به آمبولانس هلال احمر. به آمبولانس حمله نکنید. بیمارستان هرگز. 160 سال از تصویب اولین کنوانسیون ژنت می‌گذره. توافقی بین المللی برای نظم دادن به شیوه جنگ و مهار کردن رفتار نظامیان که به امضای همه دولت‌های جهان رسیده و بارها برای دقیق‌تر و سریع‌تر شدن اصلاحی خورده. بی‌طرفی پزشکی یکی از اصول اولیه کنوانسیون ژنو تا بیمارستان‌ها، پزشکان و تیم‌های امدادی از جنگ در امان بمونن و بتونن به مجروحان و مردم غیر نظامی که در جغرافیای جنگ گرفتار شدن کمک رسانی کنن. توافقی انسانی که صهیونیست‌ها پرچمدار خدشه‌دار کردن اون هستن، چه در غزه، چه لبنان و چه در ایران. حمله دقیق و هدفمند